أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد وله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. یک خطاب عمومی به همه انسان هاست، بعد یک خطاب خصوصی به اهل کتاب. در خطاب عمومی به همه انسان ها بحث دیروز کفایت می کرد، منتها در ذیل آیه بحث دیروز این جمله است که فرمود به این تکفرو فی ان لله ما فی السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. سیدن استاد رضوان الله علیه درباره این جمله فرمود این قسمت از اون جوامع الکلم به شمار می آید، گرچه تعبیر جوامع الکلم در المیزان نیست. فرمود این آیه از اون کلمات جامعه هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اوتی تو جوامع الکلم، و به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ولقد اوتیت یا علی جوامع العلم، اوتی تو جوامع الکلم و اوتیت یا علی جوامع العلم. اون جوامع الکلم به منزله همون اصول کلی و قوانین عامه است. زیل این آیه به تعبیر سیدنا الاستاد رضوان الله فرمود من الکلمات الجامعه است، یعنی از جوامع الکلم محسوب می شود. شما در همین این زیل آیه می بینید حداقل در اون مسائل توحیدی با 5 گروه و با 5 زبان و برهان می توان از این آیه استمداد کرد. اولا نسبت به ملحدان، اگر کسی معاذالله ملحد بود و گفت در عالم خدایی نیست، ذات اقدس اله می فرماید که به این تکفرو، اگر منکر ذات واجب بشوید راهی ندارد، برای که سراسر عالم همه ملک و ملک و آیت و شاهد وجود اوست، چگونه شما او را انکار میکنید؟ فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر سراسر عالم خود شما و اندیشه های شما همه و همه مخلوقید و ملک و ملک اوید و آیت اوید، چگونه اصل هستی او را انکار میکنید؟ منظور از ما فی السماوات و الارض این نیست که اون چه در آسمون ها و زمین است، بلکه منظور مجموعه نظام هستی است، اعم از آسمون ها و اون چه در آسمون هاست و اعم از زمین و اون چه در زمین است. اگر چنون چه آیاتی از این قبیل که لهو اصل من فی السماوات و من فی الارض یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یا یسجد لله ما فی السماوات و ما فی الارض و مانند آن مهم باشد که این اسلام، این تسبیح، این سجده مال موجودات زی شعوری است که در آسمان ها و زمینن و خود آسمان و زمین را شامل نمی شود، اما این آیه محل بحث که می فرماید ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یقینا به این معنا نیست که اون چه که در آسمان هاست ملک خداست، اون چه در زمین است ملک خداست، بلکه منظور آن است که مجموعه نظام آفرینش هم از آسمون ها و اون چه در آسمون هاست. اعم از زمین و اون چه در زمین است ملک و ملک خداست. و همین تعبیر در باره اون آیات هم هست، وقتی می فرماد یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، به این معنا نیست که آسمان ها به زمین تسبیح نمی کنن، ولی موجودات آسمانی و زمین تسبیح می کنن، بلکه منظور از ما فی السماوات و ما فی الارض مجموعه این نظام آفرینش است. برای اینکه آسمان و زمین ملک کیه پس؟ اگر آسمان ملک خدا نیست، زمین ملک خدا نیست، پس کفر رواست. برای اینکه آدم میتواند برای خدا شریک قائل باشد. خود همین آیه دلیل است برای اینکه هیچ چیزی در عالم در مقابل خدا نیست. اگر چون که ما فی السماوات مال خدا بود ولی سماوات مال خدا نبود، همچنین ما فی الارض مال خدا بود ولی خود ارض مال خدا نبود، وقتی مال خدا نباشد آیت او نیست، دلیل او نیست، مخلوق او نیست، مملوک او نیست و مانند او، در حالی که این مستحیل است. خب پس قدم اول آن است که منظور از این ما فی السماوات ما فی الارض یعنی مجموعه نظام آفرینش. این مقدمه بحث است. البته اولین نکته همون بود که اشاره شد، نه از آیه داخلی، دیگر تعبیر ما فی السماوات، تعبیر ما فی السماوات به ما فی الارض اصطلاح قرآنی است که از مجموعه نظام هستی یاد میکنن. برای اینکه اگر بگن ما فی السماوات و ما فی الارض ملک خداست، یعنی چی؟ نیست که خدا آسمان و زمین مستثناست، برای شاهد داخلی. و شاهد داخلی است که هرگز کفر صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه ما فی السماوات و ما فی الارض مال خداست. خب اگر چون که خود سماوات مشمول نباشد، اگه کسی این چنین معتقد باشد که سماوات مخلوق خدا نیست، خب اینا کفر است دیگه. نه از خود آیه استفاده می شود، نه از این نگذرید. اگر خود آیه می فرماید کفر به هر نحوی باشد باطل است، برای اینکه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خود همین این آیه دلالت میکند بر اینکه منظور از ما فی السماوات مجموعه نظام آفرینش است. بسیار خوب، یعنی از خود نحوه استدلال آیه. چون این دلیل است دیگه، دلیل است بر ابطال کفر. بله، حرف قبلی نیست که، این یه جمله از آیه است دیگر، این جزاست. و این یا جمله و این تکفرو فئن، آخر فئن، بله بله، آخر این یه وقت است که انسان میگوید به این که نماز نخونید. چرا؟ برای اینکه خدا فرمود لا تقربوا الصلاة، ولی میگن نه، خدا فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. این یک جمله است در حقیقت. این فئنه از او قوی تر است. این فای فئنه آمده است لله ما فی السماوات را با این تکفرو مرتبط کرد. این تکفرو فئنه لله ما فی السماوات ما فی الارض. خب این مثل آن است که کسی بگد خدا فرمود نماز نخونید برای اینکه همون لا تقربوا الصلاة، در حالی که خدا فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. حالا این نیم جمله است، تمام جمله که نیست. فئن لله ما فی السماوات ما فی الارض نیم جمله است، نه تمام جمله. تمام جمله این است که ان تکفروا فئن لله. خب این فا این ما بعد را به ما قبل ارتباط میدهد. حالا اگر کسی بخواد کفر ببرزد در یکی از انهای پنجگانه، این آیه به عنوان جوامع الکلم او را ابطال میکند. اولین راه مال ملحدان است. اگر کسی بگوید معاذ الله خدایی نیست، اصل خدا را انکار بکند، مثل مارکسیست. قرآن می فرماید به اینکه سراسر عالم آیات و نشانهای او هستند، وقتی بررسی کنید به خدا می رسید. این یک. دوم، اگر کسی اصل واجب را قبول دارد، اصل ذات اقدس اله را قبول دارد، ولی معاذ الله شریکی برای واجب در اصل ذات قائل است، نظیر شبه ابن کمونه و امثال آن، گرچه خود اونها این شبه را ابطال کردن. این آیه ابطال میکند، میفرماید به این که مملوک شریک مالک در اصل ذات و وجوب نخواهد بود. ممکن نیست که مالک هم واجب الوجود باشد، مملوک هم شریک ذات باشد در اصل وجوب وجود. این دو مرحله. سوم، اگر کسی قائل است به این که در جهان واجب الوجود هست، خدا هست و ذات اقدس اله هم شریکی در ذات ندارد، ولی در خالقیت نظیر یزدان و اهرمن، نور و ظلمت و امثال ذالک شریکی دارد که توحید خالقی را منکر است نه توحید ذات را، چنین فکر باطلی را هم قرآن ابطال میکند. میفرماید به این که ما سوای خدا مخلوق ذات اقدس اله، مملوک او هستند. مملوک هرگز شریک مالک نیست در خالقیت، چون همه مخلوقند. اگر همه مخلوقند دیگر ممکن نیست چیزی از موجودات آسمانی یا زمینی شریک واجب باشد در خالقیت. چهارم، اگر کسی اصل ذات واجب را قبول دارد و توحید او را هم قبول دارد، میگوید که واجب ذاتی است لا شریک له. توحید خالقی را هم قبول دارد، میگوید که خالق واحد است لا شریک له، ولی توحید ربوبی را نمیپذیرد نظیر وثنیین حجاز و سایر مشرکین که اونها خالق را به عنوان منحصر فرد میپذیرفتند که لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ولی در توحید ربوبی مشکل داشتند، غیر ذات اقدس اله را به عنوان رب میپذیرفتند. ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار ناظر به این گروه است. اینها در مرحله ربوبیت مشکن، نه در اصل ذات یا خالقیت ذات. اینجا همین آیه رو ابطال میکند که هرگز مملوکی که مربوب است شریک مالکی که رب است نخواهد شد. شما اگر برای خداوند شریک در ربوبیت قائل شدید، بالاخره یک چیزی را میگویید او در عالم کاری انجام میدهد، حالا یا فرشته است یا بشر است یا جن است یا سنگ و چوب است. اینا که بت پرست بودن بت‌های گوناگون داشتن، بعضی ها انسان ها را می پرستیدن، بعضی فرشته ها را، بعضی ها مثلا جن را و مانند آن. می فرماید به این که ما سوای خدا چه ملک باشد چه فلک، این مخلوق خداست. اگر مخلوق خداست و مخلوق مربوب است، چگونه شریک مالک و خالق خواهد بود در ربوبیت؟ این مرحله چهارم. مرحله پنجم، اگر کسی در همه این مراحل موحد بود ولی در پرستش و عبادت غیر خدا را هم خواست بپرستد، حالا یا به صورت ریا یا به صورت‌های پرنش و تملق در برابر اغنیا که من تواضع لغنیین لقنا ذهب سلسو دینه او سلسا دینه، که غیر خدا را شایسته تکریم عبادی بداند، چنین شخصی هم که جزء گروه پنجم است و چنین فکر باطلی که جزء فکرهای پنجگانه باطل است، اون را هم قرآن ابطال میکند. میفهمید به اینکه سراسر عالم اگر ملک و ملک خداست، شما از کی توقع دارید؟ خیلی سخت است اینکه صراط مستقیم از مبارکتر و شمشیر تیزتر است، خیلی سخت است که انسان موحد باشد و مؤدب، چون درکش مشکل است. موحد باشد یعنی سراسر عالم را ملک و ملک خدا بداند، او را جار و نافع بداند و او را فعال مایشا بداند و احدی را در نظام هستی مؤثر نداند. این معنای توحید ناب است. این یک. مؤدب باشد به ادب توحیدی و آن است که هر کار خیری به او رسیده است بداند این پیام خدا را به او رسونده، و اگر بدی به او رسیده است بفهمد این تنبیه الهی را به او رسونده. این که گفتن شما در دین اجتهاد کنید، گوشه از اجتهاد در فقه هست که به لطف الهی دیدید چه آثار فراوانی داشت. همین زوایای دیگر رو هم باید در مسائل اخلاقی، تفسیری، عقلی و مانند اون باز کرد. شما ببینید در نهج البلاغه این جمله نورانی هست که المسکین رسول الله، یعنی اگر کسی محتاج بود و کاری داشت و به شما مراجعه کرد و شما مرکز قدرت بودید و توانستید کار رو انجام بدید و کار رو انجام ندادید، رسول الله را بی اعتنایی کردید. منظور از این رسول الله پیغمبر نیست که بعضیا در این تصنیف نهج البلاغه که نهج البلاغه را موضوعی کردن در اوصاف پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جمله را هم نوشتن که علی از رسول الله به عنوان مسکین یاد کرده است. رسول الله مسکین نیست، مسکین رسول الله است. این اصلا کار مسئله نبوت و رسالت اینها ندارد. شما میرید این نهج البلاغه هایی که موضوعی تصنیف شده است خواستن مسئله رسالت را در نهج البلاغه تشریح کنند یا اوصافی که برای پیغمبر در نهج البلاغه آمده است تبیین کنند، این جمله و این حدیث را هم تو اون بخش ذکر کردن. رسول الله مسکین نیست، مسکین رسول الله است. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یک قدرتی دارید و یک کسی کاری دارد و این شخصی که محتاج است و نیازمند است به سراغ شما آمده و شما توان حل مشکل او را دارید، این فرستاده خداست. خدا از یه طرف به شما قدرت میدهد، از طرف پیک خود را اعزام میکند ببیند که این نعمت را چگونه حق گذاری میکنید، شوق گذاری میکنید. اگر جزء مسائل فلا تنهر شدید، این شکر نعمت است و افزون میشود. اگر سائل را قهر کردید، نهر کردید، رندید، رسول خدا را بی اعتنایی کردید، خب انسان هم موحد باشد و هم مؤدب. این درباره اینکه خودش مشکلی را از دیگری بردارد، خود انسانی که مرجع حوادث است و این رسول خدا را نهر و قهر نمی کند، مشکلش را برآورده می کند و او را می فرستد. خود اون رسول خدا هم باید مؤدب باشد، یعنی اون مسکین، اون مسکینی که می خواهد به خانه زید یا عم مراجعه کند، هرگز زید و عم را مرجع نداند، مؤثر نداند، مستر نداند. زید و عمر را به عنوان این که نام مظهر کار خدا هستن، کانال توحیدن، دستورات الهی را دارن انجام میدن، خدا از اون راه دارد کار انجام میدن، این چنین ببینن. این هم میشود موحد، هم میشود مؤدب. حالا اگر کسی این سائل را نهر نکرد، وظیفش را انجام داد، قدرتی که داشت اون قدرت را اعمال کرد، به دنبال کار او رفت و مشکلش حل کرد، وظیفه اون مسکین و اون سائلی که به این شخص مراجعه کرده تا مشکلش حل بشود، به این شخص هم به دنبال حل مشکل او قدم برداشت و کار او را انجام داد چیست؟ اینجا وظیفه توحیدی و ادب توحیدی اون است که شاکر باشد، نه متملق. بگوید خدا را شکر می کنم که از این راه مشکل مرا حل کرد. این می شود مؤدب و ادب توحیدی. اگر بی اعتنائی کرد به خدا که فقط همین شخص را ستایش کرد، این دیگه مؤدب نیست، موحدم نیست. یا نه به او هم اعتنائی نکرد، گفت حال این کاری نکرده برای ما، که خب خدا این کار را کرده. البته خدا این کار را کرده، اما حدیث نورانی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق با یه تفاوت مختصری در بیانات ائمه علیهم السلام هست و یه حدیث مقبولی هم هست، وظیفه متقابل سائل و مصدر حل حوائج را مشخص کرد. هم به مصدر حل حوائج فرمود المسکین و رسول الله، این پیه که خداست داره تو رو می آزماید. هم به مسکین فرمود اگر این شخص مشکل کار تو را گشود، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، مؤدب باشی، از او حق شناسی کنیم، به این زبان خدا را شکر که به وسیله شما خدا مشکل مرا حل کرد، نه اینکه از شما سپاس گذارم که مشکل مرا حل کردی. این صحیح نیست. من لم یشکر المخلوق بما انه مخلوق، نه من لم یشکر زیدن ولا امرا. اونگاه انسان هم مؤدب است هم موحد. اگر کسی به ما احسان کرد، حق شناسیم، تشکر میکنیم، میگیم خدا را شکر به دست شما مشکل ما حل شد، هم توحیدمون محفوظ شد هم ادب ما، چه اونجایی که ما مستریم برای حل حوائج، چه اونجایی که ما راجع به سائریم برای گشودن نیازهای خودمون. حالا این مراحل پنجگانه از برکات همه این جمله نورانی که از جوامع الکلمه است استفاده می شود. حالا ملاحظه فرمودید چطور سیدن استاد ذیل این آیه فرمود و آیتو من الکلمات الجامعه، که هرچی شما بیشتر فکر بکنی معنای تازه تری نصیب شما می شود. این تازه زاویه از اون زوایای مطالب است. تو مسئله ایمان و کفر، تو مسئله اطاعت و عصیان، تو مسئله توفیق و غیر توفیق، همه از اینجاها انسان سر در می آورد. بنابراین فَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بعد مزیل است به این جمله و که بُكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. خدا استعدادها را، نیتها را ارزیابی میکند و حکیمانه برابر اون علم خود، اون روزیهای خود را، روزیهای مادی و معنوی را بسط میدهد و یا قبض میکند. بعد از اینکه خطاب به همه مردم با اون آیه تمام شد، خطاب به اهل کتاب شروع میشود. فرمود یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم. یا اهل کتاب شامل یهودی و مسیحی هر دو خواهد شد، چون که قبلا هم همینطور بود. مسئله غلو به در دین هم باز شامل یهودی ها و مسیحی ها هر دوست، این دو مسئله. بله، اظهار نیاز نکنید. وقتی که انسان به جایی میرسد که خود نمیتواند مشکل را حل کند چی کند؟ حالا اگه یک کسی بیمار شد و نتواند خودش را معالجه کند، به یک طبیب مراجعه کرد، یک کسی توحیدست شد و هر چه تلاش و کوشش کرد نتوانست، و ها کذا در سایر مسائل. از اون طرف گفتن سوال بد است تا اونجا که آدم میتواند تلاش کند. حالا اگه تلاش و کوشش کرد و به جایی نرسید، به هر تقدیر این یا اهل کتاب، مطلب سوم آن است که این یا اهل کتاب یک تعبیر جاذبه دار است. وقتی بخواهد تعبیر جاذبه دار بفرماید، اونها را به عنوان اهل کتاب یاد میکند، برای اینکه یک تکریم است. اما اگر نخواهد با تعبیر جاذبه دار ذکر بکند، اونها را به عنوان یهود یا به عنوان بنی اسرائیل ذکر میکند. این یا اهل کتاب یعنی شمایی که دارای پیامبرید، دارای دینید و دارای کتاب آسمانی مثل تورات انجیلید، به معارف عهدین آگاهید، شما چرا این حرف میزنید؟ خب مطلب بعدی آن است که گرچه اهل کتاب شامل یهودی و مسیحی هر دو گروه میشود، گرچه اون نهی لا تغلو فی دینکم و لا تقولوا علی الله الا الحق باز شامل هر دو گروه می شود، چون هم مسیحی ها غلو کردند و افراد، هم یهودی ها. اما انما المسیح عیسی ابن مریم، بعد هم که فرمود لا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم، این نشون می دهد که خطاب مخصوص مسیحی هاست. این هم یه مطلب. بله بله بله، با اینکه توقع است، این سرزنش توبیخ است، میگه با اینکه اهل کتابید، خب چرا ایمان نمیارید؟ یعنی مثل اینکه خطاب با عالم میکنند بر مورد توبیخ، میگه تو با اینکه میدونی چرا ایمان نمیارید؟ تو که این فضیلت داری که. اونجا هم همینطور است. مسئله قلو برای هر دو گروه هست، هم برای یهودی ها هم برای مسیحی ها. درباره یهودی ها آیه 30 سوره مبارکه توبه این است: و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. اینا هر دو قلوف شدند، هم یهودی ها درباره عزیر و هم مسیحی ها درباره عیسی علیه السلام. چنین که در آیه بعد، یعنی در آیه 31، فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم، یعنی مسیح ابن مریم را هم رب تلقی کردن. پس هم یهودی ها قلوب کردن در باره عزیر، هم مسیحا در باره مسیح علیه السلام، و هم یهودی ها قلوب کردن برای اینکه احبار و رهبان را ارباب گرفتن من دون الله، هم مسیحا عیسی ابن مریم را به عنوان رب پذیرفتن. لکن وسط آیه و آخر آیه نشون میدهد که بحث درباره خصوص مسیح است که یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم. مطلب دیگر آن است که گرچه قلوب به معنای تجاوز از حد است و تجاوز حد گاهی به صورت افراط است و گاهی به صورت تفرید، هر دو را شامل می شود، ولی اینجا خصوص افراط مراد است. یعنی بعد از اینکه ثابت شد بحث درباره مسیحا و عیسی است، این کلمه قلوب فقط مربوط به اون افراط درباره عیسی است، نه درباره تفرید. گرچه تفرید هم قلوب است، چون قلوب یعنی تجاوز. حالا گاهی تجاوز است به طرف سقوط، گاهی تجاوز است به طرف صعود. بله قلوب داشتن، بله یهود تفرید داشتن، مسیحا افراد. مسیحا عیسی را از حد انسان به در بردن، گفتن ابن الله. یهود تفرید داشتن، عیسی سلام الله علیه که معجزه الهی بود، گفتن ابن فلان، برای او یه پدری ذکر کردن در حالی که او منزه است از اون که پدر داشته باشد. و به مریم علیه السلام هم تهمت زدن که در آیات قبل خونده شد که و به قولهم علی مریم بهتانا عظیما. این که عیسی را میگوید پسر فلون شخص است که معاذ الله آلوده کرد، این تفریط است. اونها که میگن عیسی ابن الله است، افراط است. پس قلوب به معنای تجاوزی از حد شامل هر دو گروه میشود، ولی به شهادت داخلی همین آیه این خطاب ناظر به مسیحی هاست اولا، و قلوب به معنای افراط است نه جامع افراط و تفریط ثانیا. یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. چون خدا منزه از آن است که شریک داشته باشد، ثالث و ثلاثه باشد، اب کسی باشد. حالا پس چه بگویید؟ این چنین بدانید و بگویید انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. این که قرآن اصرار دارد همه جا نام عیسی را به عنوان ابن مریم و مانند اون ببرد، و در باره انبیای دیگر چنین اصراری نیست که اسم پدران اونها را ذکر کند، که مثلا بفرماید نوح پسر کیست یا موسی پسر کیست یا یونس و اینها پسر کیان، ولی در باره عیسی سلام الله علیه اصرار دارد که فرماید عیسی ابن مریم است، برای هم اون قلوب زدایی است که مبادا کسی خیال کند عیسی فرزند خداست. معذرت انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله است، سمتش این است. یک و کلمته و کلمت الله است، این دو. کلام خدا را گرچه سراسر جهان هستی کلمات الهی هست، جبل و انما و العظیم شجرت اقلامون و البحر و یمده من بعدی سبعت و ابحار ما نفدت کلمات ربی و نفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی. در دو آیه با تعبیرات مختلف این مضمون هست که اگر دریا و همچنین دریاهای دیگر مرکب بشوند و به امداد دریای اول مرکب بشوند و زمین ها و درخت ها قلم بشوند و همه بخواهم بنویسن کلمات الهی را، مقدورشون نیست. پس هر موجودی کلمت الله هست، منتها فرق میکند بعضی مثل که کلمات در امور اعتباری بعضی حرفن بعضی فعلن بعضی اسم، بعضی مبنی هم بعضی معرب، همه حروف و کلمات یکسان نیستن در امور اعتباری، در امور تکوینی هم این چین است، همه کلمات یکسان نیستن. تا برسیم به اولیای الهی که فرمودن نحنل کلمات و تامات. کلمه خدا در قرآن کریم به صورت همون کن ایجادی یاد شده است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چیزی که با کن فیکون با همون امر بدون دخالت علل و اسباب عادی یافت می شود، این کلمه تامه خداست. ارواح این چنینن، لذا خداوند درباره روح آدم یه تعبیری دارد، درباره جسم آدم تعبیری دیگر. درباره جسم آدم فرمود به این که انما مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اون قسمت که به جسم و پیکر خاکی آدم برمیگردد اون رو با کن فیکون بیان نفرمود، اما اون قسمتی که به نفخت و فیه من روحی برمیگردد اون را با کن فیکون یاد کرد، که این بحثش تا حدودی مبسوطاً در سوره مبارکه آل عمران گذشت. یعنی آیه 59 سوره آل عمران این بود که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، که این میشود عالم امر. اون بدن آدم سلام الله علیه که با خاک خلق شده است که اون مربوط به عالم خلق است، درباره او تعبیر بکن فیکون نفرمود. فرمود بعد از اینکه خلقت بدن آدم سلام الله علیه به پایان رسید، نوبت افاضه روح که فرا رسید، از اون نوبت به عنوان کن فیکون یاد کرده است. عیسی سلام الله علیه هم از همین نشأه کن فیکون پدید آمد، یعنی مسئله تراب و نطفه و صلب و ترائب و امثال ذلک نبود، از همون ابتدا ارسل الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا با مسئله کن فیکون خلق شده است. یعنی نیمی از راه را آدم و سایر انسان‌های معمولی طی کردن که عالم خلق است، اون نیمه دیگر به عالم امر وابسته است، با کن فیکون وابسته است و مانند اون، گرچه همه عالم وقتی به قیاس به حق سنجیده بشود با کن فیکون است، اما در این تقابل و تفصیل یکی تدریجی است و دیگری دفعی. جریان آدم از نفخت و فیه من روحی با کن فیکون شروع می شود، ولی جریان هست عیسی از همون اول با کن فیکون شروع شد، نه مثل انسان‌های عادی است که از صلب و ترائب خارج شده باشد، نه مثل انسان اولی است که از همه مسنون و سلسال او امثال ذلک گذشته باشد. عیسی این چین است، لذا کلمت الله است، گرچه هر موجودی کلمه خداست. لذا فرمود انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله است نه ابن الله، و کلمت الله است نه ابن الله، و روح من الله است نه ابن الله و نه الله. همه ارواح من الله است، مثل اینکه همه موجود کلمات الله است. درباره از آدم هم فرمود که فیضا سویتو و نفختو فیه من روحی. درباره نسل آدم هم فرمود که و جعل نسله و سهر و کذا و کذا، بعد و نفخ فیه من روح هی. این نفخ روح مخصوص است آدم سلام الله علیه نیست، درباره فرزندان آدم هم هست. درباره آدم سلام الله علیه فرمود و نفخ تو فیه من روحی، درباره فرزندان آدم فرمود و نفخ فیه من روح هی. همه اینها جزء کلمات الهی هستند، اما کلمات الهی یکسان نیستند. درباره مسیح سلام الله علیه فرمود و ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، بعد خودش هم فرمود که فنفخنا فیها من روحنا من روحه و نفخ فیها من روحه. این تعبیرات گوناگون درباره آفرینش عیسی سلام الله علیه و افاضش به مریم آمده. بنابراین به مسیحای قالی به مفرد فرماید به این که انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته که القاها الی مریم و روح منه. پس هر گونه قلوبی با این ابطال خواهد شد. بعد میرسیم به این جمله که فرمود حالا که این چین است فآمنوا بالله، به عنوان اینکه خدا واحد است و لا شریک له فی الذات و الصفات و الخالقیه و الربوبیه و المعبودیه و رسوله، در باره رسول هم افراط نکنید، بالاتر از حد رسالت اینها را نبرید، مسئله ابن الله و امثال ذلک را طرح نکنید. ولا تقولوا ثلاثه، نگویید خدا ثالث ثلاثه است. ثالث ثلاثه این است که سه تا موجودن، خدا هست و روح القدس هست و عیسی سلام الله علیه. اگر سه امر در عرض هم بودن، از هر کدام بخواهی شروع بکنی میشه اولی، بعد در کنارش دومی، بعد اون یکی سومی، هیچ فرقی ندارد. فبود نگویید خدا ثالث ثلاثه است، هیچ چیزی با خدا نیست که خدا جزء آمار و ارقام قرار بگیرد. خدا واحد است لا شریک له، اولی است که آخر است، چیزی با خدا نیست. اگر چیزی با خدا نیست، هرگز در آمارگیری خدا یک قرار نمیدهد که در مقابلش دو و سه باشد. دیگران چون مخلوق خدا هستند، لله ما فی السماوات ما فی الارض، شما اگر بخواد خدا را بررسی کنید، او واحد لا شریک له. دیگری را بخواد بررسی کنید، ما یعلم جنود ربک الا هو، عدد پذیرم نیست، ارقامش هم غیر از خدا کسی نمیداند. پس نگویید اب و ابن و روح القدس اینا سه تان، از یکی شروع بکنیم سومی مثلا مسیح است یا روح القدس است. چه این که بگویید مجموعه اب و ابن روح القدس این مجموعه میشه خدا و معاذالله، که اینها اجزای یک مرکب باشند، پس هیچ کدام خدا نیستند، بلکه هر کدام جزء یک مجموعه هستند، اینم مستحیل است. این سه امر مستقل باشد مستحیل است، جمیعشون مستحیل، مجموعشون هم مستحیل، جامعشون هم باز مستحیل. تنها چیزی که ماند خداست، وحده لا شریک له، بقیه ملک و ملک او هستند. مطلب مهم آن است که قرآن کریم تثلیث را کفر میداند، یعنی کسی بگوید خدا ثالث و ثلاثه است این کفر است، ولی رابع و ثلاثه را توحید ناب می داند. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکبر اکثر الا هو معهم. مهم آن است که چه فرق است بین ثالث و ثلاثه که کفر است و بین رابع و ثلاثه که توحید است. این رابع و ثلاثه در همون آیه 8 سوره مجادله است که به خواست خدا بعد مطالعه می‌فرمایید. این ثالث و ثلاثه همین آیه سوره نساء است. الان مهمترین بحث این است که چطور تثلیث کفر است، یعنی ثالث و ثلاثه گفتن کفر است، اما رابع و ثلاثه گفتن ایمان است و توحید. والحمدلله رب العالمین.